اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
با کاروان عشق نوشته علی رضا قنچی فشکی، بازیگران احمد ینجی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، باقر کریمپور، عبدالعلی کمالی، میر طاهر مظلومی، کرامت رودساز، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، مهدی نمینی مقدم، اکبر مولایی، مهرداد عشقیان، سلمان خطی، حمید رضا هدایتی، محمد سعید سلطانی. کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم.
به نام یگانه بی همتا، بانوان و مردان سرزمینم، درود بر شما، وقت بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش کاروان عشق شنیدید که عبیدالله ابن هر 7 سال پس از واقعه عاشورا، از اینکه در آن واقعه با امام همراهی نکرده، دچار عذاب وجدان است و با اصرار پسرش آنچه رخ داده را روایت می‌کند. او برای سیف پسرش روایت کرده که در روز اول محرم سال 61 هجری در بنی مقاتل در چند فرسخی کربلا میزبان امام حسین علیه السلام و یارانش بوده، اما وقتی ابا عبدالله از او خواسته که به جمع یارانش بپیوندد ترسیده است. اگرچه به سراغ حر ابن یزید ریاهی فرمانده سپاه عبیدالله ابن زیاد می رود تا او را از مقابله با امام حسین باز دارد، اما حر خود را مأمور و معذور می داند و خلاف خواسته ابن هر عمل می کند، به طوری که کاروان اندک شمار امام حسین علیه السلام به ظاهر ناچار می شوند شبانه راهی دشت خشک و سوزان کربلا شوند. روایت ابن هر به اینجا رسید که عقبت ابن سمعان به منزل بنی مقاتل رسید. او که از جمله شاهدان ماوقعه کربلا بوده، به دعوت ابن هر به بنی مقاتل آمده تا آنچه در دشت کربلا مشاهده کرده برای سیف پسر ابن هر بازگو کند.
از شما خواستم که به بیرون از منزلگاهتان بیایی تا هوایی تازه کنیم و برایتان از کربلا بگویم.
ابن سمع، ابتدا مشتاقم که بدانم چگونه از آن آوردگاه جان سالم به در بردی. پدر اشارتی کرد؟
آره، در این حد که چون تو در کربلا غلامی از غلامان بودی، لشکریان عمر ابن سعد آزادت کردند.
آره، سپاهیان عمر ابن سعد مرا به اسارت گرفتند چون معدودی دیگر از خاندان ابا عبدالله، اما بعد غلامان را رها کردند.
آن وقت چه کردید؟
از آن هنگام تا کنون گاه با خود میگویم کاش غلام نبودم و در رکاب حسین ابن علی میماندم و به لقاء الله میپیوستم. گاهی دیگر به خود نهیم میزنم که نباید در کار خدا مداخله کنم، چون مرگ و زندگی در دستان اوست.
آری، همین درست است. حتما حکمت خداوند این بوده که تو بمانی و حقیقت را برملا کنی.
گویی لطف خدا چون این بود که لحایه به طور کامل در ذهن من حک شود، زیرا که کار من در آنجا تیمار و مراقبت از اسبان و اشتران بود، اما می دیدم و می شنیدم که در اطراف چه می گذرد.
اکنون بفرمایید وقتی به کربلا رسیدید حسین ابن علی چه کرد؟
خوب به یاد دارم حسین ابن علی اهل بیت و همراهان اندکش را گرد هم آورد و نگاهی به ایشان کرده و گریست. یکی از یاران سبب تعلم خاطرشان را جویا شد. ایشان دست رو به آسمان بلند کرد و گفت: بار الله، بنی امیه ما را از حرم جدمان رسول خدا بیرون کردند. سزاست که حق ما را از آنان بگیری و ما را در مقابل ظالمان یاری فرمایی.
آره، یکی از این اشخاص خود من بودم. شرم سارم که مصداق بارز فرموده ابا عبدالله هستم.
خودت را شماتت مکن. همین که اکنون و در حالی که قوه و قدرت خیش بازیافته ای و در صدد جبران برآمده ای، جایی بسی شکر دارد.
بعد چه شد؟
روز سوم محرم بود که حور ابن یزید ریایی خواست به محضر ابا عبدالله مشرف شود. حبیب ابن مظاهر از این دیدار برای من گفت:
به من پسر یزید ریایی.
ابن مظاهر، چه شده که راه مرا میبندی؟
چرا مولای من حسین را آزرده خاطر کردی؟
حبیب، این مکتوب که در دست من است عامل رنجش پسر علی شد.
از کجا آمده؟
عبیدالله ابن زیاد برای حسین ابن علی نوشته و من فقط مأمور ابلاغ آن بودم.
برای ما هم بخوان.
باشد. عبیدالله ابن زیاد در این نامه نوشته: اما بعد، ای حسین، از فرود آمدنت در کربلا با خبر شدم. امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به من فرمان داده که لحظه ای چشم بر هم ننهم و شکم از قضا سیر نسازم تا تو را به پذیرش حکم خود و خلافت او وادار کنم و اگر نپذیری تو را به آن سرا و خداوند ملحق سازم. و سلام.
چون این نامه همان پاسخی را سزاست که پسر علی ابن ابی طالب نصار عبیدالله کرده.
و تو میدانی چه بود؟
آری، ایشان فرمودند قومی که رضایت خود را بر رضایت آفریدگارشان مقدم بدارند رستگار نخواهند شد.
حالا به کنار برو تا بروم.
باشد، میخواهی بروی و نمیتوانم مانعت شوم، اما یقین دارم که تو از جمله کسانی نیستی که پسر رسول خدا فرمود هرگز رستگار نخواهند شد.
حبیب، چه بگویم، پر بیراه نمیگویی. این پاسخ حسین پسر علی برای من نیز بسیار ناگوار بود، چرا که خود را روسیاه درگاه خداوند دیدم و ناگوارترین که وقتی اصرار کردم که پاسخ نامه عبیدالله را بدهد گفت پاسخش عذاب دردناک الهی است که به زودی او را فرا می گیرد.
انشاءالله. اما این حسن را داشت که یقین پیدا کردم که حر ابن یزید ریاهی دین باور است. می دانی که وقتی عذاب الهی بر عبیدالله ابن زیاد نازل شود اطرافیانش نیز بی نصیب نخواهند ماند؟
آره.
پس به چه می اندیشی؟ هنوز هم تردید داری که نباید آنجایی که هستی بمانی؟
حبیب ابن مظاهر، به گمان من اکنون برای ما آنچه از من و سرانجامم مهمتر است حفظ جان حسین ابن علی باید باشد.
تو نگران ایشان هستی و در مقامی که عبیدالله برایت تعیین کرده مانده ای؟
اگر من نبودم تا کنون نبرد آغاز شده بود.
چرا؟ مگر عبیدالله ابن زیاد قصد شوم دیگری دارد؟
آری، عمر ابن سعد را که میشناسی.
به آن ملعون که منصب ولایت ری را تفویض کرده بود، مگر راهیان دیار نشده؟
عبیدالله ولایت ری را منوط به مقابله با حسین و یارانش کرده.
لعنت ابدی خداوند بر آن ملعون.
آن که ملعونش میخوانی هم اکنون با 4000 مرد جنگی ره سپار اینجاست و انقریب است که از راه برسد.
آره، ابتدا کثیر ابن عبدالله آمد، اما چون میخواست شمشیر به دست نزد امام برود، ابو سمامه ساعدی مانع او شد و کثیر به نزد سپاه عمر سعد بازگشت.
بفرما حبیب. همین کثیر ابن عبدالله شعیبه از جمله بزرگان کوفه است که برای حسین ابن علی دعوت نامه نوشته بود، اما اکنون در سپاه عمر ابن سعد امر بر او شده.
سلام علیکم.
و علیکم. تو کیستی و اینجا چه میکنی؟
گمان کردم مرا که از دور دیدید، حر ابن یزید ریاهی به جا آورده و به تو معرفیم کرده.
مال عبیدالله یکی دوتا نیستند، میبینی ابن مظاهر.
بالاخره گفته ای کیستم؟
نه، خودت بگو.
ابن قیس حنظلی هستم و از اهالی کوفه. اکنون از سوی عبیدالله ابن زیاد والی کوفه به اینجا آمدم تا با پسر علی مذاکره کنم.
به من تا به ایشان عرض کنم.
ابن یزید، هیچ میدانی که اگر تو بر حسین و این تعداد قلیل همراهش سخت میگرفتی، اکنون من و سرورم عمر ابن سعد مجاور باغهای سرسبز و چشمهای زلال ری بودیم، نه وسط این بیابان لم یزرع و بیاب و علف.
تو هیچ میدانی که اگر پسر سعد و عبیدالله و یزید ابن معاویه بر دانستن حقیقت سخت میگرفتند، اکنون همگی ما در خانه و کاشانه خود بودیم و این بندگان خدا را هم در دشت سوزان کربلا آزار نمی دادی؟
گویی بیش از آن که با امثال سرورم معاشرت کنی، با یاران حسین در هشت و نشری.
خاموش باش و منتظر بمان تا اذن دیدار با حسین ابن علی را برایت بیاورند.
گفتی حبیب؟
آره، ایشان که گویی می دانست تو با چه منظوری به اینجا آمده ای، فرمود مردم کوفه به من نامه نوشتند و درخواست کرده اند که به دیارشان بیایم. اکنون اگر دعوتشان را پس گرفتند باز می گردم.
همین؟
از این روشنتر؟ برو و به اربابت بگو.
باشد، همرزمم خدا نگهدارت.
اکنون می دانی چه خواهد شد؟
آنچنان که عمر سعد را می شناسم، او از پاسخ مولایم حسین ابن علی خرسند می شود و از عبیدالله می خواهد ایشان را راهی دیارشان مدینه کند تا خودش فارغ البال شود و فلفور به سرزمین ری برود و لهو و لعب را در دارالاماره آنجا آغاز کند.
نه، آنچنان که من از عبیدالله شناخت دارم، او نمی پذیرد و با عتاب به عمر ابن سعد دستور می‌دهد که از حسین بیعت بگیرد، وگرنه حق ندارد از کربلا فرسنگی دور شود. البته باز هم ولایت ری را به او یادآور می‌شود و قصد او نیز این است که پسر سعد زودتر با حسین مقابله کند.
پس عبیدالله به نیکی دریافته که حسین ابن علی کسی نیست که ذلت بیعت با آن یزید کم عقل را بپذیرد.
باید بروم، باید بروم که ابرهای حوادث هر لحظه در هم تنیده تر و سیاه تر می شوند.
برو، برو و دعا کن که سرانجام کارت آنچنان نشود که ابا عبدالله برای عبیدالله و یارانش از خداوند درخواست فرمود.
هل عشاق جگر سوخته نام حسین، هل عشاق جگر سوخته نام حسین، گوش دل را بسپارید به پیغام حسین، تا قیامت نشود هرگز این شعله خموش، پرچم کرب و بلا می رود دوش به دوش.
هل عشاق جگر سوخته نام حسین، هل عشاق جگر سوخته نام حسین، گوش دل را به سپاری به پیغام حسین، تا قیامت نشود هرگز این شعل خموش، پرچم کرب و بلا می رود دوش به دوش.
ای خوشا در همه جا حاضر میدان بودن، ای خوشا در همه جا حاضر میدان بودن، پاسدار علم سرخ شهیدان بودن، تا قیامت نشود هرگز این شعل خموش، پرچم کرب و بلا می رود دوش به دوش.